سلام دوستان، وقتتون بخیر. آخرین قسمت کتاب دروغ‌هایی که به خود میگوییم در ارتباط با پذیرفتن هست و بحث پذیرش، ولی پذیرش نه به اون معنا و مفهومی که تا امروز در کتاب‌های مختلف با هم دیگه صحبت کردیم و کار کردیم. بیشتر برمیگرده به پذیرش همسر و اینکه ما چه معیار و ملاک‌هایی برای انتخاب یه همسر داریم و چی میشه که یه سری مشکلات در زندگی به وجود میاد. خیلی جالب، آقای فردریکسون به این قضیه پرداختن که ما معمولاً با افکار خودمون، ذهنیات خودمون و خواسته های خودمون در ارتباط با همسر ازدواج میکنیم تا با اون فرد واقعی که در کنار ما هست. یعنی چی؟ یعنی من نوعی یک سری افکاری دارم، یک سری ذهنیاتی دارم که یک مرد خوب چه ملاک هایی باید داشته باشه. یه مرد خوب باید اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری رفتار کنه، اینجوری به من احترام بذاره و هزار و یک مسئله دیگه. زمانی که من ازدواج میکنم و در کنارم یک نفر دیگه قرار میگیره، من شروع میکنم به ساختن اون به اون شکلی که خودم دوست دارم. یعنی اون فرد رو من به اون شکلی که هست معمولا نمیتونم بپذیرم. زمانی میتونم بپذیرم که تغییر کنه به اون شکلی که من دلم میخواد. زمانی که من برمیگردم به همسرم میگم وای چرا همش سر کاری، یعنی توی ذهن من یک مرد ایدئال قرار نیست همیشه سر کار باشه. کاری نداریم که درسته یا غلطه، این ایدئال منه. ایدئال یک نفر دیگه ممکنه این باشه که همیشه سر کار باشه. اگه وقتی که من به همسرم میگم که ببین چرا اینجوری غذا میخوری، چرا با دوستات انقدر میری و میای، چرا این کارو میکنی، چرا اون کارو میکنی، در تمام این چراها که گفته میشه، من دارم با افکار خودم میخوام مرد ایدئالم رو بسازم، من میخوام با افکار خودم زن ایدئالم رو بسازم. پس من با اون فرد ازدواج نکردم، با افکار خودم ازدواج کردم. حالا اینجا با افکار من اختلاف داره اون فرد واقعی و من دچار مشکل میشم و شروع میکنم ایراد گرفتن از همسرم. چی میشه که یه مواقعی وقتی که زوجها به روان درمانگر مراجعه میکنن، بعد از یه چند جلسه‌ای که مشاوره میشن، حالا یا دو حالت براشون به وجود میاد، یا اینکه میمونن و به زندگیشون ادامه میدن و یا اینکه نه کلن دیگه تمام میکنن اون زندگی رو و میبینن که اصلا به درد هم دیگه نمیخورن. یه زمانی هست آدم ها میپذیرن که آره ببین این اینجوریه، منم اینجوریم. همونجوری که من یک زن ایدئال برای همسرم نیستم، همسرم هم یک مرد ایدئال برای من نیست و عکسش، درسته؟ این رو میپذیرن، برمیگردن سر زندگی هاشون و با تفاوتهایی که هست زندگی میکنن و در کنار هم مشکلی هم ندارن. تفاوتهای همدیگه رو میپذیرن، تفاوتهای همدیگه رو دوست دارن. این نیست که بگن صبوری میکنن، نمیدونم میسازن و میسوزن و میسازن. این بحثا نیست بچه ها. میپذیرن که ما با همدیگه متفاوتیم و با وجود تفاوتهایی که داریم دوست داریم در کنار همدیگه زندگی کنیم و زندگی میکنن، مسئله هم بینشون به وجود نمیاد. ولی مسئله اینجاست که گاهی اوقات نه، وقتی که با اصل موضوع روبرو میشن که ببین همسر تو این شکلیه و قرارم نیست تغییر کنه، میتونی با این فرد زندگی کنی یا نه، این میبینه این فرد با اون افکار خیلی با هم دیگه تفاوت دارن، تصمیم میگیره جدا بشه، جدا میشن. حالا در زندگی بعدی هم اگر که واقعا روی خودشون کار کرده باشن، شاید بتونن زندگی بعدی زندگی خوبی داشته باشن. بارا هم ما دیدیم که حتی وارد زندگی بعدی هم میشن به خاطر اینکه با این ذهنیت وارد میشن که طرف ایدئال خودشون رو بسازن، بازم ممکنه که اون زندگی ایدئالی براشون نشه و اینجاست که دو مرتبه اختلاف نظر به وجود میاد و مسائل به وجود میاد. ولی زمانی که بحث پذیرفتن در رابطه به وجود میاد و بحث عشق به وجود میاد، اصلا این تفاوت‌ها به چشم نمیاد. یعنی دو طرفی که عاشق همدیگه باشن واقعا در همدیگه غرق میشن، در همدیگه غرق میشن. مثل اینه که مثلا شکری که شما میریزید داخل آب، نمکی که میریزید داخل آب، ماهی که در داخل دریاست، شما برید از ماهی بپرسید که نظر در مورد آب چیه، میگه آب آب دیگه چیه؟ زندگیش آبه، لحظه ای از آب بیاد بیرون تمامه. ولی اگه ازش در مورد آب بپرسی هیچی نمیدونه، حل شده در آب، غرق شده در آب. آدم های عاشق غرق میشن در هم دیگه. شاید بهترین نمونه عشق رو وقتی که آدم بخواد مثال بزنه و بهترین نمونه پذیرفتن رو وقتی آدم بخواد مثال بزنه، بحث مادر و فرزندی یا پدر و فرزندی رو من تجربه ندارم، در مورد مادر و فرزندی حرف میزنم. مادر در اکثر مواقع واقعا عاشق فرزندشه، عاشق فرزندشه، میپذیره فرزندش رو به همین شکلی که هست. خیلی از ماها به هر حال شرایط جوری هست که بچه ها وقتی 18-19 سالشون میشه انگار یه جورایی دیگه از ما جدا میشن، مثلا دانشگاه شهر دیگه قبول میشن میرن، بعد دیگه تا بیان دوران دانشجوییشون رو بگذرونن، خیلی از مواقع ممکنه با کسی دوست بشن، ممکنه ازدواج کنن، به هر حال یه جوری اون ارتباط نزدیکی که با من به عنوان یه مادر داشتن، اون ارتباط نزدیکی از بین میره، تأثیر من روی اون کم میشه، شاید خیلی از موارد دیگه اصلا از من یاد نگیره و مطابق میل من رفتار نکنه، بیشتر تحت تأثیر اون افرادی قرار میگیره که زمان زیادتری رو داره با اونها میگذرونه، درسته؟ و این بچه ها، این افراد، درسته که خیلی با ما متفاوت میشن در یه جاهایی، در یه قسمتهایی از زندگی هاشون، ولی من به عنوان یه مادر عاشقانه بچه‌م رو دوست دارم، حتی جاهایی که مخالف نظر من داره عمل میکنه دوستش دارم، حتی زمانهایی که اشتباه میکنه اشتباهش رو میپذیرم. حتی خیلی از مواقع ممکنه که یه مادر انقدر بچهش رو در واقع دوست داره که حتی شروع میکنه اشتباهش رو توجیه کردن با وجودی که میدونه اشتباه کرده. ما معمولا این کارها رو در مورد افراد دیگه کمتر انجام میدیم، ولی در مورد بچه ها واقعا عاشقشونیم. برای همینه حتی یه موقع میاد مثلا یه دادی هم میزنن، چقدر سریع یادمون میره، چقدر کم پیش میاد که بگیم وای دلم شکست بچه‌م اینجوری رفتار کرد. اگه 100 سالمونم باشه و بچه‌مون 70 سالشم باشه میگیم بابا بچه است دیگه، حالا بالاخره یه حرفی زد، بچه است دیگه، عصبانی شد. بچه هامون رو زمانهایی که این مدلی برخورد میکنیم یعنی ما عاشقشونیم. در ازدواج هم توی این فصل، فصل ششم، در واقع میاد از همین مدل عاشق شدن حرف میزنه، از همین مدل عشق حرف میزنه که ما چقدر عاشقیم، چقدر عاشق طرف مقابلمون هستیم، چقدر طرف مقابلمون رو به همین شکلی که هست واقعا میپذیریم و دوستش داریم. دیدید زن و شوهرهایی که خیلی همدیگر رو دوست دارن توی جمع فقط یه نگاه به همدیگه میکنن و دقیقا حرف همدیگر رو میفهمن، اصلا نیاز نیست گاهی اوقات با همدیگه حرف بزنن. خیلی از مواقع یکیشون یه حرفی میزنه، اون یکی 100% مخالفه، ولی انقدر عاشق اون طرفه و انقدر دوستش داره که هیچ چیزی به اندازه خوشحال بودن اون در اون لحظه براش مهم نیست، به راحتی میپذیره. و عکسش هم هست، زن و شوهرهایی که انگار حالت عادی حرف زدن بینشون از بین رفته، اصلا زبون همدیگر رو نمیفهمن. مثال زیبایی داخل کتاب زده که یه عارفی نگاه میبینه که دوتا یه خانواده دارن با همدیگه صحبت میکنن، یه زن و شوهر یا چند تا دوست، حالا به هر حال یه مثال این چنینی داری کتاب، و اینها دارن داد میزنن سر همدیگه. عارف برمیگرده میگه اینا که فاصله شون خیلی به هم نزدیکه، اینا که کنار هم نشستن چرا انقدر دارن داد میزنن؟ و شاگردانشون میگن شاید وقتی داد میزنن طرف مقابل بیشتر متوجه میشه، شاید وقتی داد میزنن حرفشون رو بیشتر گوش میدن. و دقیقا اشاره میکنه به این موضوع که همینه، هر چقدر فاصله بیشتر باشه بین آدم ها انگار صداها کمتر به همدیگه میرسه. و اگر که ما به این روند عادت کنیم، عادت کنیم که با داد زدن حرف خودمون رو به طرف مقابلمون، حالا بیشتر اینجا بحث همسر هست، بفهمونیم این صدای داد زدن باید روز به روز بلندتر بشه. باید روز به روز بلندتر بشه. اصلا حرف زدن عادی دیگه معنا و مفهومی پیدا نمی‌کنه. سر کوچکترین موضوعی باید دو طرف داد بزنن و فکرم میکنن فهمیدن، هیچ کدومشون هم نمیفهمن اون یکی چی میگه. اصلا وقتی داد میزنیم، داد میزنیم که صدای خودمون و صدای اون یکی رو نشنویم. داد میزنیم میگیم تو بشنو، و وقتی که طرف مقابلم داد میزنه اونم داره میگه تو بشنو، در نتیجه هیچ کدوم نمیشنون. و اینه که اختلاف روز به روز بیشتر میشه، فاصله روز به روز زیادتر میشه. دقیقا همون مثال همیشگی که بچه ها وقتی که یه چیزی رو میخوان اول با صدای آروم گریه میکنن یا یه قوری میزنن، ماما فلان چیز رو برای من میخری، مخالفت میکنی، یه ذره صداشو بلندتر میکنه، شروع میکنه به گریه کردن، جیغ میزنه، به هر حال هر کار اون لحظه از دستش بر بیاد میکنه، ممکنه بیفته تو کف مغازه و شروع کنه گریه کردن و سر صدا کردن که اینو برای من بخر. حالا من مادر بستگی داره که چه مدلی تربیتم باشه. اگر مادری باشم که آگاه باشم که گوش به این بازی ها ندم، خب هیچ، اون هر تلاشی میکنه میبینه نه اینجوری نمیتونه نظر مامانش رو جلب کنه، دفعه بعد یاد میگیره که اینجوری خواستش رو بیان نکنه. دقیقا مثالی که میتونم براتون بزنم، پریروز من رفته بودم بیمارستان یه کاری داشتم، بعد یه مریضی اومد دست گذاشته بود رو قفس سینش و هی میگو وای قلبم خیلی درد میکنه. اصلا همه یه مرتبه پا شدن، حالا پرستار و منشی و این چند نفری که توی قسمت تریاج بودن، همه پا شدن سریع رفتن به سراغ این فرد. بعد من دیدم مسئول اون قسمت پا شد برگشت اومد و خیلی خونسرد نشست پشت میز و شروع کرد کار خودش رو ادامه دادن. سریع همکارش هم صداش کرد گفت ببین هیچ خبری نیست، بی خودی دور شلوغ نکنید، پاشه بشینه لو ویلچر تا نوبتش بشه. ولی اون همکارش ترسیده بود، انگار به راحتی نمیتونست همچین چیزی رو بپذیره. پاشو دوباره رفت سراغ مریض و مریض رو گذاشتش روی ویلچر، کمکش کرد، گذاشتش روی ویلچر، بردش سریع، حالا بدون اینکه نوبتش باشه، چند نفرم تو صف ایستاده بودن، رفت سریع از اون نوار قلب گرفت و اومد نوار قلب رو به همین مسئول بخش نشون داد، گفت بیا ببین وقتی بهت میگم چیزی نیست یعنی چیزی نیست، چرا رفتی بدون نوبت از این نوار قلب گرفتی؟ گفت آخه خیلی درد داشت. گفت ببین درد نداشت، همون لحظه که من اومدم نبض این رو گرفتم، متوجه شدم جریان چیه، اومدم و صدات کردم، چرا گوش نکردی؟ این باید یاد بگیره که بیمارستان جایی نیست که بتونه بدون نوبت با یه سری ادا اطفار در آوردن به قول خودمون حرف خودش رو به کرسی بشونه و پاشه بره سری نوبتش بشه. و هر چقدر که اون همکارش گفت خب حالا که دیگه این ایکیجیش انجام شده بره سری پزشک ببینتش، گفت نه باید بمونه تو نوبت و نوبتش بشه. این باید یاد بگیره. بیمارستان جای این کارها نیست. اینایی که جلوی این هستن همه مریضن و چه بسا حالشون بدتر از اون. ولی این با یه قش کردن و با یه وای قلبم بخواد کارش سریع تر انجام بشه من نمیذارم. و نذاشت. یعنی قشنگم رفت بهش گفت آقا رو ویلچر همینجا میشینی تا نوبتت بشه، این چند تا مریض جلوی شما هستن، اینا میرن پیش دکتر، بعد از اینا شما میرین. اونم هرچی میگفت قلبم نمیتونم دیگه تحمل کنم، گفت بهت قول میدم میتونی تحمل کنی، نوارت هیچ مشکلی نداره، نبضت هم الان خیلی خوبه. ببینید یاد میگیرن آدم ها. کافی بود اینجا اون توجهی رو که میخواست این فرد دریافت میکرد، این دیگه میشد براش یه بازی. و زمانی که این بازی ها در آورده میشه، حالا این یه مکان عمومی بود، در زندگی خصوصی بین زن و شوهرها بازی ها شروع میکنه به اجرا شدن، دیگه عشقی وجود نداره، دیگه عشقی وجود نداره. اون یاد بگیره چجوری به اون دروغ بگه، اون یاد بگیره چجوری سر اون کلاه بذاره، اون یاد بگیره چجوری فرزندانش رو به سمت خودش جذب کنه، یه حالتی که انگار دارن یارکشی میکنن. وقتی که این اتفاقا توی زندگی میفته دیگه اصلا عشق معنا و مفهومی پیدا نمیکنه. در حالی که هر کسی که میره و وارد مقوله ازدواج میشه هدفش عشقه، هدفش اینه که عاشق بودن و عاشق شدن رو تجربه کنه. ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. خیلی از مواقع این اتفاق نمیفته. برای اینکه انتخاب ها انتخاب افراد نیست. انتخاب ها انتخاب افکاره. افکار من در مورد فردی که من خیلی دوست دارم. در حالی که وقتی که یه نفر عاشق میشه دیگه هیچ موقع به این فکر نمیکنه که اینجوری شوهرم سوء استفاده میکنه، اینجوری بچه هم سوء استفاده میکنه. حالا من فقط در زندگی شخصی دارم صحبت میکنم و کتابم بیشتر هدفش همین بوده. دقیقا مثل اینه که مثلا الان فصل داریم وارد فصل بهار میشیم که آخرین ساعت زمستانه وارد فصل بهار داریم میشیم. آدم میبینه مثلا درختایی که شکوفه میزنن، اون زیبایی درخت شکوفه رو شما ببینید، آیا این زیبایی رو از کسی دریغ میکنه؟ آیا اون باران بهاری زیبایی که از این به بعد انشاءالله میاد و زیاد هم میاد، آیا دریغ میکنه از کسی؟ مثلا خونه اشرف امروز نبارم، اشرف خیلی آدم بدجنسیه، یا اینکه نه میباره. اون گلهای یاس زردی که توی اصفهانم خیلی زیاد هستن و از چند روز دیگه همه جا شاهدشون هستیم، شاید توی شهرهای شما عزیزانم باشن، آیا این گلهای یاس اون زیباییشون رو، اون بوی فوق‌العاده‌شون رو از کسی دریغ میکنن؟ از هیچ کس دریغ نمیکنن. برای اینکه درخت ها، گل ها، طبیعت عاشقن. اونها واقعا عاشقن. یعنی عشق رو اگر میخواد آدم یاد بگیره و عشق رو میخواد تجربه کنه، باید در طبیعت یاد بگیره و تجربه کنه که چقدر عاشقانه عمل میکنن. برای همین ما حالا که به هر حال تقریبا میتونم بگم هممون، این چند نفری که حداقل الان هستیم، از اون قسمت انتخاب دیگه گذشتیم. دیگه انتخاب هامون رو کردیم هرچه که بوده. ولی بیایم شروع کنیم یواش یواش عاشقی رو تمرین کردن. بیایم یواش یواش افکار خودمون رو بذاریم کنار. اینکه مرد ایدئال از نظر من کیه، اینو یواش یواش بذاریمش کنار. بیاییم ببینیم همسرمون چه مدل آدمی هست و ما چقدر میتونیم همسرمون رو به همین شکلی که هست بپذیریم و دوستش داشته باشیم و سعی در تغییر اون نداشته باشیم. هممون تجربه کردیم که چقدر انرژی صرف کردیم بارها و بارها و بارها برای اینکه آدمها رو تغییرشون بدیم و هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. اینجا ما نیاز به یه بینش درست داریم. دانش خیلی به کارمون نمیاد. شناخت آدم‌ها واقعاً بر اساس اون بینشه، نه بر اساس دانش. ما بر اساس دانش خیلی موقع می‌خوایم کار کنیم. توی کتاب یه مثال بسیار زیبایی زده. من پیشنهاد میکنم دوستان حتما مثالهای این قسمت کتاب رو بخونید، این بخش آخر رو حتما حتما سعی کنید بخونید، خیلی میتونه بهتون کمک کنه. یعنی در واقع تمام این مثالهایی که زده شده مثالهایی هست که هممون داریم توی زندگی هامون زندگیش میکنیم. توی بحث درمان، توی بحث درمان هم دقیقا همین اتفاق میفته. اینه که درمانگر واقعا تصمیم میگیره با کی ارتباط برقرار کنه. آیا با اون آدمی که روبروش نشسته میخواد ارتباط برقرار کنه، یا اینکه نه میخواد بر اساس یه سری در واقع اون علائمی که اون فرد داره بیاد یه سری برچسب ها رو به اون بزنه، یه سری تشخیص ها رو روی اون بذاره و به اون بگی که آره ببین شما به خاطر اینکه افسرده ای این مدلی رفتار میکنی. به همسرش هم بگی ببین اینا علائم یک آدم افسرده است، تو باید اینو به عنوان یه آدم افسرده بپذیری. ما داریم در مورد روان درمانگر حرف میزنیم، ما در مورد روان پزشک حرف نمیزنیم. روان پزشک کارش همینه، ولی روان درمانگر باید بتونه با روان آدم‌ها ارتباط برقرار کنه، باید بتونه با اون آدمی که جلوش نشسته ارتباط برقرار کنه. برای همینه که خیلی هامون نمیتونیم با یه سری روان درمانگرها ارتباط برقرار کنیم، ولی با یه سریشون خیلی عالی ارتباط برقرار میکنیم. اونی که منو به همین شکل میپذیره، اگه میگم من خیلی غر میزنم، بر نمیگرده بگه نه نه نه، این غر زدن تویی که کارو خراب کرده، این غر زدن تویی که داره زندگی رو خراب میکنه. انقدر مهارت داره که میاد منو بر میگردونه به این که خودم ببینم غر زدن چه تأثیر منفی در زندگی من داره، خودم بفهمم این غر زدن چقدر داره عشق رو بین من و همسرم کم میکنه. وقتی که خودم بفهمم، خودم متوجه نتیجه یکی از رفتارهام بشم، قطعا روی من تأثیر میذاره. قطعا یواش یواش یاد میگیرم که اون رفتار رو سعی کنم تجدید نظر کنم، آروم آروم کمش کنم و ادامش ندم. ولی اگر که کسی بخواد منو زیر سوال ببره، سریع از من انتقاد کنه، آدم ها معمولا اکثرشون این مدلی هست، زیر بار نمیرن، زیر بار این مدل برخورد ها نمیرن. و یه اشکال دیگه ای داره، یه اشکال دیگه که هست که خیلی از مواقع عشق نمیتونه جریان پیدا کنه، این هست که اون اتفاقاتی که در زندگی ما میفته، که هممونم کم و بیش داریم این اتفاقات رو، ما اونها رو به خودمون نسبت میدیم. مثلا به عنوان مثال، من یه فرزندی دارم که الان 24 سالشه، یه رفتاری ازش سر میزنه، من شروع میکنم خودم رو سرزنش کردن. اگر اون موقع فلان کار نکرده بودم، اگر که 20 سال پیش من فلان کار نکرده بودم، خب با این سرزنش ها چی میشه؟ آیا تو الان میتونی اون 20 سال گذشتت رو جبران کنی؟ جبران کن. ولی هر چقدر که ما به خودمون برچسب بزنیم، هر چند که خودمون رو زیر سوال ببریم، هر چی به خودمون بیشتر غر بزنیم، خب چه اتفاقی میفته؟ کی نتیجه گرفته از این نسبت دادن همه چیز به خودش که ما نتیجه بگیریم؟ من همیشه این صحبت رو میکنم، میگم وقتی که کار دو نفر به طلاق کشیده میشه، همیشه میگن کی مقصر بود؟ میگم قطعا دو نفر، اصلا مقصر نه، ولی قطعا دو نفر نقش دارن. اصلا یه نفر نمیتونه یه زندگی رو به این حد خرابش کنه، دو نفر باید با هم دست به یکی کنن که یه زندگی رو خراب کنن. ولی بعضیا میرن به استقبال این که همه چیز رو گردن بگیرن، همه چیز رو گردن بگیرن. شوهر خیانت کرده، زن خیانت کرده، اولین سوالی که از خودش پرسه، آخه مگه من چی کار کردم؟ آخه مگه من چی کم گذاشتم؟ این یکی از علتاشه. شاید تو هیچی کم نذاشتی، شاید تو هر کاری که باید انجام بدی انجام دادی، اصلا شاید در اثر افراط مهر و محبت تویی که اون طرف خسته شده و میخواد از این فضا فرار کنه، شاید به خاطر چسبندگی بیش از حد تویی که اون طرف میخواد فرار کنه، کنترل بیش از حد تویی، یعنی اینقدر دوستش داری، اینقدر بهش محبت داری که اصلا حاضر نیستی یک لحظه بذاری به حال خودش باشه و اون طرف میخواد از این موضوع فرار کنه. مثالی میزنه آقای فردریکسون در کتاب که میگه یه نفر به من مراجعه کرد، ایشون ازدواج کرده بود، زن داشت و با یه نفر دیگه هم ارتباط داشت، در واقع دوست دختر داشت، و این میگفت اینا هر دوتاشون باید راضی باشن. به خانومش قول داده بود که هیچ وقت بهش خیانت نمی کنه و اگر خانومش اون رو به خاطر خیانت زیر سوال میبرد عصبانی میشد. به دوست دخترش هم قول داده بود که من همیشه نسبت به تو وفادار خواهم موند و اگر یه جایی ازش میخواست که خب بیا پس وفاداریت رو ثابت کن، ایشون عصبانی میشد، میگو من که وفادارم، مگه من چیکار کردم که این فکر میکنه من وفادار نیستم؟ حالا شما فکر کنید مردی که یک همچین نگاهی داره، یه همچین دیدی داره، حالا این خانم ها هر چی بیان بشنن فکر کنن خب مگه ما چیکار کردیم، نگاه این مرده که اشکال داره. چرا ما همه چیز رو قراره به خودمون نسبت بدیم؟ این خیلی عالیه، این خیلی فوق‌العاده است که در هر جریانی که پیش میاد من نقش خودم رو پیدا کنم. نقش خودم رو پیدا کردن با همه چیز رو گردن گرفتن، تفاوتش از زمین تا آسمون. قرار نیست همه چیز رو گردن بگیریم. قرار نیست فکر کنیم من خیلی اشتباه کردم که کار به اینجا رسید. ممکنه اشتباهاتی ما داشته باشیم، ولی همه چیز گردن ماها نیست، همه چیز گردن هیچ کس نیست، مگر اینکه یه نفر واقعا بیمار باشه. و یه دروغ های این چنینی قطعا به شکست منجر میشه. وقتی که من همه چیز رو به خودم نسبت میدم، آدمی میشم که تو زندگیم شکست میخورم. وقتی که بچه ها مسئله دارن، من میام نقش محیط رو، نقش مدرسه رو، نقش همکلاسی ها رو، نقش دوستان رو، نقش فامیل رو، نقش پدر خانواده یا مادر خانواده رو، نقش همه رو میخوام ندید بگیرم و بگم منم که بچه‌م رو اینجوری تربیت کردم. این دروغ بزرگیه که داریم به خودمون میگیم و شکست میخوریم. اگرم بگیم من هر کاری کردم درست بوده و همسرم بود که بچه‌م به اینجا رسید، اینم یه دروغی که داریم به خودمون میگی. و این دروغ‌ها چه در ارتباط با همسر، چه در ارتباط با فرزند، کاملا منجر به شکست میشه. توی زندگی قرار هست خودمون با خودمون کاملا رو راست باشیم. همیشه باید ببینم که من واقعا چه کارهایی رو انجام دادم، چه کارهایی رو انجام ندادم، چقدر تو این قضیه نقش داشتم. حقیقت رو پیدا کنیم. درسته حقیقت خیلی وسیعه، حقیقت خیلی سخت دسترسی به حقیقت. یعنی شما در نظر بگیرید حقیقت مثل یه اقیانوسیه و اون نظریه که ما میدیم و نظری که ما داریم در واقع مثل یه فنجونی هست که از آب این اقیانوس حقیقت ما داریم برمیداریم. پس ما خیلی خیلی سخته که همه حقیقت رو پیدا کنیم، ولی به اندازه وسعمون برای پیدا کردن حقیقت تلاش کنیم، به اندازه وسعمون عاشق بودن رو تمرین کنیم و برای عاشق بودن کار کنیم. اگر که ما بتونیم این کارها رو انجام بدیم، مطمئناً جلوی خیلی خیلی از دروغ‌هایی که تا امروز به خودمون گفتیم رو میتونیم به راحتی بگیریم. اگه عاشق فرزندانمون هستیم، ادعا میکنیم که عاشقیم، مثل یه عاشق رفتار کنیم. اگه عاشق همسرانمون هستیم و ادعای عاشقی داریم، مثل یه عاشق برخورد کنیم. ببینیم آدم های عاشق چجوری برخورد میکنن، به همون شکل برخورد کنیم. به اصطلاح خیلی معروفی که هست، بیاییم با کفش های اونها راه بریم. ما با کفش خودمون راه میریم و راه رفتن دیگران را قضاوت میکنیم. گاهی اوقات بیاییم با کفش های اونها راه بریم. حالا اونهایی که میگیم اینجا بیشتر همسرمون هست، با کفشای اون راه بریم، صدای اون رو بشنویم. اگر آدمی هستیم که اهل داد زدن هستیم، حالا میگم به هر حال روز پایان سال هم هست، میتونیم یه سری قرارهایی برای سال جدید با خودمون بذاریم. بیایم قرار این داد و بیداد کردن رو با خودمون بذاریم و متعهد بشیم که سر و صداهامون رو یه مقدار کم کنیم. اگر گوش شنوایی باشه، صدای خیلی آروم رو هم به راحتی میشنوه. و اگه گوش شنوایی باشه، وقتی صدا بلند میشه، در گوشش رو میگیره که نشنوه، برای اینکه صدای بلند اذیتش میکنه. بیایم آدمها رو به خاطر خود آدم بودنشون دوست داشته باشیم. بیایم به جای ارتباط با افکار خودمون، با ذات آدمها ارتباط برقرار کنیم. با ذات آدم ها ارتباط برقرار کنیم. این شامل همسرمون میشه، شامل همه آدم هایی هم که با اونها قرار ارتباط داشته باشیم میشه. از خودمون سوال کنیم، یک سوالی که کاملا منصفانه بهش پاسخ بدیم. آیا ما دیگران رو میخواییم بپذیریم یا افکار خودمون رو میخواییم بپذیریم؟ اگه انتخابمون انتخاب دیگران باشه، پذیرفتن دیگران باشه، در واقع اینجوریه که ما رشد میکنیم، ما بزرگ میشیم، دایره ارتباطاتمون زیاد میشه و اون واقعیت رو میتونیم بفهمیم. و اگر که این کار رو بکنیم و برای رسیدن به این مرحله تلاش کنیم، مطمئن باشید دیگران هم خیلی راحت تر ما رو میپذیرن. و اگر این پذیرش دو طرفه اتفاق بیفته، در واقع این یعنی تمام آن چیزی که ما در زندگی دنبالش هستیم. چه چیزی در زندگی زیباتر از این که من و همسرم، من و بچه هام، من و عزیزانی که باشون در ارتباط هستم، همدیگر رو به همین شکلی که هستیم بپذیریم و همدیگر رو دوست داشته باشیم. دوست داشتنمون به خاطر خود اون فرد باشه، نه به خاطر افکارمون. اگر مطابق افکار ما باشن، دوست داشتنمون بیشتر. اگر مغایرت داشته باشه با افکارمون، دوست داشتنمون کمتر. و این درد بزرگیه. انشاءالله امسال توی ارتباطاتمون تجدید نظر میکنیم. توی رفت و آمدهای نوروزیمون تجدید نظر میکنیم. نگاهمون رو به آدمها تغییر میدیم. و ببینیم چقدر آدم ها رو به خاطر خودشون دوستشون داریم. و اگه از من بپرسن، میگم بیایم دایره ارتباطاتمون رو حتی محدودتر کنیم. ارتباطات واقعیمون رو حفظ کنیم. ارتباطات غیر واقعی رو هر چقدر میتونیم کمش کنیم. ارتباطات غیر واقعی آسیب میزنن. وقتی من به دروغ به کسی میگم وای چقدر دلم براتون تنگ شده بود، وای چقدر خوشحالم که امروز دارم میبینمتون، در حالی که در درون خودم هیچ اشتیاقی برای دیدن این فرد ندارم، حالم خوب نیست. حال خوبی رو تجربه نمی کنم. پس بیاییم محدود کنیم، ولی اون ارتباطاتی رو که داریم و اون ارتباطاتی رو که باید داشته باشیم وسعت بدیم. شاید این بهترین تعهدی باشه که در این ساعات پایانی سال 1402 میتونیم با خودمون ببندیم. آرزو میکنم سال جدید برای همه شما عزیزان دل که این ویس رو قبل از سال جدید میشنوید، سالی سرشار از دوست داشتن آگاهانه باشه. سالی سرشار از ارتباطات آگاهانه باشه. سالی سرشار از ارتباطات عاشقانه باشه. و انشاءالله که سالی بدون داد و فریاد، بدون سر و صدا، در نهایت آرامش یاد بگیریم و ارتباط برقرار کنیم. و چقدر به خودمون کمک میکنیم و با این کارها و این تمرینات انشاءالله یاد میگیریم با حقیقت مواجه بشیم. جمله که روی جلد کتاب نوشته، دروغ هایی که به خود میگوییم، چطور با حقیقت مواجه شویم، خودپذیرا باشیم و زندگی بهتری بیافرینیم. سالتون سرشار از عشق.